برکات ما این باشه که ما تو این عصر هستیم. خب فرایند رشد یک گیاه، فرایند رشد یک انسان تو جنین، فرایند یک دانه گیاه که تا مثلا فرایند رشد کامل اون گیاه رو طی میکنه، این رو علم و تکنولوژی و فضای مجازی میتونه خیلی راحت در دسترس قرار بده و به ما شناخت دیگری از واقعیات جهان بده، یک نوع معرفت شناسی به ما میده، یک نوع هستی شناسی به ما میده. ما میتونیم اون وقت بیاندیشیم. شاید قبلا تصور نمی کردیم، صرفا یک امر انتزاعی بوده، ولی تکنولوژی حالا میتونه به ما نشان بده که آنچه که شما میاندیشی چطور وجود خارجی داره. ما چطور میتونیم حالا این بعد ایجابی رو تقویت بکنیم؟ بالاخره این دانش در اختیار ما هست اکنون و ما از این راه چقدر میتونیم بر اساس اون تفکر اصیل و اون داشته های مبنایی خودمون این تکنولوژی رو به اون حوزه اندیشه فرا بخوانیم تا بتونیم از این در واقع اون خطراتی که تهدید میکنه خود اندیشه رو جبران بکنیم.
دقیقا. آقای دکتر، من فکر میکنم که اگر دوباره برمیگردم به همون سوال که اگر رسانه در خدمت اندیشه، وجوه مختلف اندیشه ای انسان که از جمله عرفان رو هم در بر میگیره قرار بگیره و از رسانه به درستی استفاده بشه و اگر ما با روی کرده درستی از اون اصولمون داشته باشیم، حالا اصول عرفانی، اصول اخلاقی، میتونیم از رسانه استفاده کنیم برای به تصویر کشیدن اون اصول که شاید تا به امروز و بدون این تکنولوژی تصویری از اون نداشته باشیم. عرضم به خدمت شما، شما توی پایان سوالتون به یک به همون بحث ترس یا عرضم به خدمتتون بحث سلبی که تا الان شد، من فکر میکنم شاید این تفکر یا این ترس از رسانه به خاطر اون جهل ما از ماهیت رسانه است. اگر ما به درستی رسانه رو به ماهو رسانه بشناسیم، یک مقداری هم در خدمت گرفتن رسانه رو برای عرفان، برای اندیشه، برای خردورزی، برای فلسفه، حتی برای دین بتونیم داشته باشیم، همین هم که یک مقدار و به خدمت گرفتن رو داشته باشیم و بتونه به زندگی امروز حتی در اون اصولی که شاید قرنها پیش برای ما تبیین شده عرضم به خدمت شما بشه ازش استفاده کرد و این در خدمت گرفتن رسانه قاعدتا محصول و حاصلی داره که انسان رو در مواجهه با رسانه به عنوان عرضم به خدمتتون یک وجودی شناخته شده قرار بده.
بله، خیلی ممنون. من همین سوال رو با یک ادبیات دیگری از جناب آقای دکتر رستمکیا بپرسم. آقای دکتر، بالاخره تکنولوژی فضای مجازی و رسانه از یک سوی داره واقعیات رو برای ما به تصویر میکشونه، کارکردهای مختلف جهان پیرامونی، اما از بدن، کارکرد مغز، روان، عرض کنم تا اینکه اصلا پدیده‌های طبیعی رو و اینکه چطور پدیدار میشن، دارای چه خصوصیتی هستن، هر کدوم از این موجودات طبیعی دارای چه ویژگی های هستن، یک شناختی از ما نسبت به خود ما و نسبت به طبیعت میده. از یک جهت این بسیار مغتنم هست، در این حال میتونه شبهات زیاد، پرسش های زیادی در حوزه تفکر ایجاد بکنه به علت همین به تصویر کشوندن که مثلا این جهان چنین هست و این نمیتونه مثلا از این طریق ما فکر بکنیم متافیزیکی هست، فکر بکنیم مثلا امور غیر طبیعی وجود داره. حوزه الهیات رو ممکنه عرض کنم تکنولوژی یا فضای مجازی بخواد به یک معنا به چالش بکشه. ما تو این دو لبه این جریان قرار داریم، چه باید کرد از این جهت؟
من پیشنهادی دارم و اینکه ما واقعیتش تا یه تجربه زیسته خیلی خوب از این ظرفیت‌های فضای مجازی پیدا نکنیم، نمیتونیم نسبت به آسیب‌های اون هم خیلی آگاهانه نظر بدیم. من یه مقداری میخوام چون حداقل یک ساعتی از گفتگومون گذشته راحت از صحبت بکنم. ببینید برخی رو مثلا آسیب فضای مجازی رو مثلا میگن آقا اینها یقینه به معنی لخص منطقی رو ندارن. خب اینا که خودمون گفتیم که گفتیم واقعیت مجازی چیزی هست که یقینه منطقی معنی لخص رو نداره. یا مثلا در حوزه دینداری مثلا ممکنه کسی اشکال ما بکنه که آقا ممکنه مثلا اینها بر اساس تحلیل الگوریتم های مثلا ذهنی دینداران از اون طرف بدونن مثلا ممکنه مثلا نقاط قوتی داشته باشن، نقاط ضعفی داشته باشن در یک گونه خاص و متناسب با همون شبهات رو وارد بکنن و خیلی از اتفاقات یا موجگرایی هایی رو ایجاد بکنن که خیلی از این اتفاقات بیفته. خب همواره ما انسان هایی داشتیم، فیلسوفانی داشتیم که به وجه ضعف مسئله نگاه کردن و همیشه قسمت خالی لیوان رو دیدن. اصطلاحاً
بله
میشه قسمت پر لیوان رو هم دید. به نظرم یک فیلسوف آگاه و یک فیلسوفی که تصویر داره در این عصر زندگی میکنه حتما باید نقاط قوت این فضا رو هم ببینه. من میخوام مثالی برای شما بزنم.
بفرمایید.
واقعی هست اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
در همین پاندمی اخیر در این کووید 19 من و لابلای مطالعاتم حالا در فضای بدگردی این رو متوجه شدم. یک کشیشی در یکی از همین کشورهای اروپایی از فضای متاورس به فضای زبسته و شبیه ساز در واقع فضای مجازی هست استفاده
کرد. متاورس هم بالاخره یک پدیده است که باید بهش پرداخت
بود. بله استفاده کرده بود و چون مردم نمیتونستن در یک شنبه ها برای آموزش به کلیسا بیان یا برای عبادت به کلیسا بیان، اونها از سراسر جهان این کلیسای مجازی این آقای کشیش وصل می شدن و او دیگه خودش نبود که ما الان هم تو کشورمون اینجوریه که مثلا به فضای مجازی هم وصل میشیم اون برای سخنران داره برای ما سخنرانی میکنه دیگه نهایتا.
بله
ولی در متاورس اتفاقی افتاده بود که مردم و مسیحیانی که در اون بالغ بر 200,000 نفر در اون مراسم شرکت میکردن چندین یک شنبه برگزار شد و به جای اینکه کشیش صحبت بکنه خود حضرت مسیح برای اونها مناسک رو اجرا میکرد. خود حضرت مسیح رو اونها توصیه میکرد. خود حضرت مسیح بسیاری از این سنت های مسیحی رو در کلیسا برای اونها اجرا میکرد و اونها حضرت مسیح رو میدیدن و اونها با حضرت مسیح آشنا بودن. حتی بر اساس کلان دیتا هایی که سیستم های هوش مصنوعی در اختیار حضرت مسیح مجازی قرار داده بودن، حضرت مسیح مجازی بر اساس سرچ هایی که این افراد انجام داده بودن یا حتی تمرکزی که روی صفحات شبکه های مجازیشون انجام داده بودن میدونست کی داره روی چه موضوعی فکر میکنه و نسبت به اونها حتی توصیه کرده بودن آقا مثلا شما چرا مثلا روی فلان صفحه ها تمرکز بیش از حد میکنید یا چرا روی این موضوع زندگی ارزش بیش از این حرف ها رو داره. خیلی جذاب تجربه حدود 30,000 نفر رو ثبت کرده این کشیش و باشون بعدا مصاحبه کرده. عنوانی که خود این در واقع دینداران مسیحی در کل دنیا داشتن که تا الان هیچ تجربه معنوی و مذهبی و مقدسی رو به این شدت درک نکرده بودن.
بله
و این در زندگی اونها اثر گذاره. من میخوام بگم که این ابزاری که ما این واقعیت سازی که ما امروز باهاش مواجه هستیم و داریم از نکات سلبی و منفیش در واقع بیشتر میگیم، نقاط بسیار مثبتی هم داره، کارکردهای بسیار مثبتی داره. به شرط این شرط آگاهانمون رو بشناسیم، وجوه مختلفش رو بتونیم از ظرفیت‌های اون استفاده بکنیم. واقعا اگر ما بتونیم بر اساس کلان دیتاهایی که ماشین‌ها و لرن ماشینی به ما داده میشه، هوش مصنوعی به ما این گزارش‌ها رو میده، بتوانیم واقعا مثلا سبک دینداری ایرانیان رو تشخیص بدیم. ما همواره رصد دقیق نداشتیم یا سبک اندیشه ای ایرانیان رو تشخیص بدیم. به نظرم خیلی اتفاقات
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار، با ما همراه باشید. بسیار عالی، خیلی ممنون. شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه سوفیا هستید با موضوعیت بررسی جایگاه استفاده رسانی در ایران با رویکرد فلسفی، در خدمت اساتید محترم هستیم، خانم دکتر زینب احقر استاد محترم دانشگاه و در رشته تحصیلی عرفان و ادیان و جناب آقای دکتر رستمی کیا محقق و پژوهشگر فلسفی و علوم شناختی مدرس دانشگاه، این گفتگو رو با ما همراهی میکنن و در خدمتشون هستیم. خانم دکتر، سوالی که اینجا مطرح هستش اینه که در اندیشه های فلسفی در دنیا مکتب های مختلف به وجود اومده، اما از اومانیزم، لیبرالیزم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و این اندیشه انتهایی هم که بالاخره کل باورها رو به چالش کشونده تحت عنوان نهیلیسم. خب حالا این اندیشه ها میتونه در قالب فضای مجازی و در قالب رسانه با تصویر سازی، با جمله سازی سرعت بیشتری بگیره.
بله.
از اون طرف ما مبانی فلسفی ما از فارابی تا علامه طباطبایی و در حوزه های عرفان و اینها، ما این آمادگی رو حقیقتا ایجاد نکردیم که مثلا اگر در قبل رسانه تولید شده، فضای مجازی تولید شده، تکنولوژی اونجا ابداعات خودش رو به روز رسانی کرده، در مقابل فیلسوفانی هستن فورا بهش پرداختن، چه سلبی چه ایجابی. ولی از این سوی از جانب اساتید فلسفه و بزرگان فلسفه، چه دهه های پیش چه اکنون، واقعا میبینیم عرصه رو خالی میگذارن و اندیشه رو روانه این حوزه ها نمی کنن. گویا نسبت به این پدیده مهم و تأثیرگذار هنوز بیتفاوت هستن و یا خیلی جدی نمیگیرن، در حالی که کیسینجر یک مرد سرشناس و کهنه‌کار امریکایی کتاب می‌نویسه هوش مصنوعی و آینده جهان و انسان. پس این یک مسئله مهمی است به نظر حضرت عالی تو حوزه علوم انسانی و رشته های عرفان و فلسفه. ما چطور میتونیم این آگاهی رو از طریق همین فضای مجازی به گونه تقویت بکنیم که وقتی یک جوان مواجهه پیدا میکنه با شبهات و اندیشه های مختلفی که این اندیشه ها مبتنی بر یک تأملات هم نیست، منابع مشخصی هم نداره، اون جوان هم فرصت تأمل و مطالعه نداشته، که این خوراک ها رو از این طریق داشته باشه که بتونه در دو حوزه بیاندیشه، هم بیاندیشه که خودش کیست و حقیقت چیست، هم بیاندیشه آنچه از طریق فضای مجازی و رسانه داره بیان میشه در قالب حقیقت و واقع اون چیست. یعنی قدرت تمیز بدیم، شاید فلسفه این نوع فلسفه ورزی رو بتونه در واقع به مخاطبین فضای مجازی بده. چیزی در واقع راهی و روشی در نظر جناب عالی هستش؟
بله، یعنی آقای دکتر ما به دنبال راهکار این مسئله در رسانه و فضای مجازی هستیم که به جای اینکه خوب و بد رو به مخاطب رسانه و فضای مجازی بدیم، به جای او تعقل و خرد ورزی رو بدیم که نتیجه این تعقل و خرد ورزی قاعدتا رسیدن به اون نتیجه خوب بد یا حقیقی یا غیر حقیقی یا واقعی یا واقع نماست. فکر میکنم این حصول به این نتیجه و رسیدن به این نتیجه ثمر دو بال پروازه. یک بال شناخت درست از مبانی و اصوله، یعنی ما باید مبانی و اصول نظریمون رو چه در فلسفه، چه در دین، چه در عرفان به درستی بشناسیم. یک بال دیگه شناخت خود رسانه است، اصلا شناخت و آگاهی از رسانه داشته باشیم. من سوالم از یک مرجعی به عنوان مرجع، فکر میکنم بزرگترین مرجع دینی بتونیم اون رو برداشت کنیم، حوزه علمی ما تا به امروز چه کرده برای محتوا و تبدیل اون مبانی و اصولی که توی حوزه علمی فرا گرفته میشه به خوراک رسانه‌ای؟ و اصلا تا امروز ما چقدر خود رسانه رو توی حوزه علمیه ارزم به خدمتتون دقیقاً به رسمیت شناختیم یا ارزم به خدمتتون شناخت پیدا کرده اون کسی که میخواد خارج بشه مبلغ دینیه و حالا توی هر حوزه دیگه از اندیشه و از اون بحثای نظری بتونه از این ابزار استفاده کنه و یا این ابزار رو تحت تسلط خودش قرار بده. الان اون خلایی که ما امروز میبینیم یا این اشکال و اخلال وجود داره که اون شخصی که رسانه رو شناخته و ورود به رسانه پیدا کرده یا اون مبانی نظری رو ضعیف آموخته یا آشنایی کامل نداشته یا اصطلاحاً با سواد نبوده باید. یا عرضم به خدمتتون اون کسی که با سواد هست و مبانی نظری رو به درستی شناخته و اندیشیدن و تعقل رو میشناسه وارد فضای مجازی یا عرضم به خدمتتون حوزه رسانه نشده. پس این دو در واقع هر دو بالی هستند که حاصل و محصول این قضیه ورود تعقل برای تمیز خوب و بد به مخاطبه. ورزم به خدمتتون این رو میتونه به مخاطب بده که دیگه خود مخاطب در مواجهه با پدیده‌ای به اسم رسانه بتونه خرد ورزی کنه. و البته آقای دکتر حالا میدونم که ورودی نمیخوایم داشته باشیم به این مسئله، اما یک مقداری هم برمیگرده به این قضیه‌ای که چقدر این آزادی بیان توی رسانه وجود داره که برمیگرده به سیاست گذاری ها و مدیریت خود رسان.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر رستمی کیا، به هر صورت ما در دو طرف جریان این پدیده هستیم، این فضای مجازی، این رسانه، تکنولوژی، و به سرعت داره در حقیقت از در واقع جهانی هستش دیگه، یک بحث منطقی نیست. ما از یک سوی مبانی داریم، مصادیق داریم، عقلانیت داریم، حقایق دین و اخلاق داریم، از سوی دیگه دقیقا تو همین حوزه ها فضای مجازی در واقع این قابلیت رو داره که شبهه ایجاد بکنه، در حقیقت فضای نقد فراهم بکنه، رد و نقض مسائل ایجاد بکنه، و اساسا اون کارکردش ایناست. در اون نمیخواد در واقع حقیقتی رو روشن کنه. رسالت اینچنینی تو فضای مجازی و تکنولوژی نهفته نیست. بنابراین این انسان هست که پشت این قضیه ایستاده. آیا این فضای مجازی و این تکنولوژی که اکنون ما بهش مواجه هستیم، ما به تناسب این شبهات و این انتقادات یا رد و نقض حقایقی که وجود داره تو حوزه الهیات، تو حوزه اخلاق، تو حوزه سیاست، تو حوزه بالاخره سبک زندگی، اینها ما تونستیم مواجهه پیدا بکنیم یا این شبهات رو بشناسیم و اینا رو تبدیل به گفتگو کنیم، تبدیل به اندیشیدن بکنیم، هم افزایی هم اندیشی و فلسفه ورزی بکنیم، یا همچنان قوت و قدرت حوزه تکنولوژی و رسانه به فضای مجازی میچربه بر این مبانی که ما داریم و کم هم نیست؟
خب ما در یک حاکمیت بسیار عجیب و غریب فضای مجازی قرار داریم، چون بسیاری از این تکنولوژی ها هم وارداتی هست. عرض کردم بسیاری از این رمزگذاری ها و این کدگذاری هایی که در این برنامه ها اتفاق میفته کار شاید خیلی ساده ای هم نباشه باز کردن اینها و زمانبر هست. اما حرکت هایی که حداقل در همین مسئله ای که خانم دکتر اشاره فرمودن، مثلا ما همکنون مثلا در حوزه علمی قم ظرفیت های بسیار خوبی برای پرداخت به این مسئله ایجاد شده و کارهای بسیار خوبی هم آغاز شده. من شاید حالا برای شما و شنوندگان و خانم دکتر هم جذاب باشه، ما الان در حال حاضر 400 مسئله هوش مصنوعی، فضای مجازی و واقعیت مجازی رو در حوزه علمیه آقایان طلبه‌ها و خانم‌های طلبه دارن انجام میدن و روی این مسئله دارن تمرکز میکنن. مؤسسات بسیار بزرگی پروژه‌های هوش مصنوعی یا پروژه‌های فضای مجازی یا پروژه‌های باز کردن کدهای الگوریتمیک رو در قم آغاز کردن و به نظر من شاید جزء معدود نهادهایی هست که اتفاقا خیلی خوب وارد فضای مجازی شده و خیلی خوب داره این رو به صورت پدیدارشناسانه میشناسد، نیروهای انسانی بسیار خوبی رو داره برای فضا آموزش میده و من چون تجربه تدریس هم در دانشگاه و هم در حوزه رو دارم و با دوستان بسیار زیادی در کشور و حتی در خارج از کشور مرتبط هستم و امروزه ما اندیشمندان بسیار زیادی رو در نشست‌های روزانه در قم می‌بینیم از افکار نقاط جهان تشریف میارن و بسیار بحثای هوش مصنوعی یا فضای مجازی رو اونجا تدریس می‌کنن برای طلبه‌ها. بسیاری از میان رشته‌ها در حال شکل‌گیری، حلقه‌های مطالعاتی بسیار زیاد زیر نظر اساتید خارج حوزه‌های علمیه در حال پرداخت به مسائل مختلفی است که در حوزه‌های مختلف در فضای مجازی داره اتفاق می‌افته. فرایند تبدیل اولا یعنی بشناسیم چه اتفاقی در حال رخ دادن هست، در آینده نزدیک چه اتفاقی میفته. خود این نیاز به دانش‌های فوق‌العاده زیادی داره و به نظر من الان قم تنها جایی است که در جهان اسلام داره این کارو با یه ظرفیت فوق‌العاده خوب انجام میده و من یه زمانی هم در این نشستی ادعا کردم و گفتم که ما همکنون در حوزه مطالعات و هوش مصنوعی و فضای مجازی اینقدر قدرتمند شدیم که حتی روشنفکران دینی که زمانی از ما جلوتر بودن و ما میباید پاسخ به شبهات اونها میدادیم الان باید نوشته های بسیاری از محققان ما رو میخونن دارن بیتا پاسخ میدن.
بله.
و از این جهت به نظرم وضعیتمون بسیار خوب هست، رو به رشد هست، به شرط اینکه مسئولین محترمی که در واقع در تهران هستن، در شهرهای بزرگتر هستن، سیاستگزارانی که در اون فضا هستن بیشتر به فکر این جریان باشن. من احساس میکنم این قضایی که اهمیت این فضا رو حوزه داره درک میکنه بسیاری از نهادهای کشور درک نکردن. اگر درک کرده بودن در بودجه بندی، در ردیف‌های بودجه که شکل میگرفت اتفاقات دیگری میافتاد و اساسا ما سهم پژوهش‌های بنیادین و سهم پژوهش‌هایی که منجر به تحولات عظیم در حوزه هوش مصنوعی و الهیات خواهد شد رو نادیده گرفتیم و این هم یه دردی است دیگه آقای دکتر. می‌دانید مطالعات فلسفی و مطالعات بنیادین از این شکل در کشور ما حامی خیلی جدی نداره.
درست.
آقای دکتر من یه سوالی، اول اینکه این خیلی خبر خوشحال کننده ای بود که این پژوهش بالاخره توی حوزه علمیه داره شکل گرفته و در حال رشد، ولی سوالی که من امروز به عنوان یک مخاطب یا مخاطب عامی دارم اینه که مردم، فضای مجازی و رسانه از این خروجی این پژوهش بنیادی به چه صورت میتونن استفاده کنن، یا به نحو بهتری سوالم رو بپرسم چه تغییری این قضیه در روند امروز، آیا ما از مثلا امروزمون که این پژوهش آغاز و انشالله به جای خوبی هم برسه تا قبل از اینکه این پژوهش بوده تغییری رو داریم احساس میکنیم در حوزه فضای مجازی؟
یعنی قبل و بعد این
دقیقاً. خب
پاسخ میدم.
بله.
میشنویم آقای دکتر.
بله. ببینید من میخوام بگم که تبدیل دانش غربی به دانش بومی و بعد تبدیل اون تربیت مثلا مربیان و کسانی یا تربیت حتی مثلا اقشار مختلفی که مثلا علاقه به مطالعات الهیاتی یا فلسفی دارن باید قبول بکنیم که قدری زمانبر هست. فلسفه‌ای که الان ما باهاش مواجه هستیم یا فضای مجازی یا رسانه‌ای که باهاش مواجهیم محصول 250 سال کار قراره. من میخوام بگم که نمیتونیم انتظار داشته باشیم امروز مثلا یه اتفاقی در قم کلیپ بخوره بگیم فردا خوب نتیجه چی شد. خب طبیعتا این هرچند نتایج خیلی خوبی هم داده،
ما همین آغاز شما های دکتر به فال نیک میگیریم.
بله.
به هر حال خودش
تقریبا از حدود 4-5 ساله ما ستاد راهبری هوش مصنوعی در حوزه رو داریم به نظر خود حضرت عبدالله عرافی.
بله.
و خب این اتفاق مبارکیه، یعنی به نظر اولین ستاد راهبریه.
تا حدودی در جریان هستم آقای دکتر. خیلی ممنون، با ما همراه باشید، در خدمتتون هستیم. Thank you. بسیار خوب. خب ما دیگه به کم کم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، دقایقی کوتاه هم در خدمت های دکتر رستمی کیا خواهیم بود، در واقع مرحله پایانیست و جنبندی ایشون رو هم میشنویم. خانم دکتر، به عنوان پرسش آخر در این برنامه، بالاخره یه چالشی است بین علم و فلسفه و دعوا بر سر اینه که بالاخره پرچم مرجعیت رو باید به علم بدیم و باید به فلسفه بدیم. یه چالش واقعی است و علم به سرعت داره کارهای خودش رو پیش میبره، البته در هر دو جبهه انسان هست، هم فلسفه هم علم، منتها علم محسوسه و نیازهای بشر رو محسوس دنبال میکنه و بشر انگیزه و اراده بیشتری نشان میده. این چالش باید به رسمیت شناخته بشه در هر حال، ولی ما در مقابل این واقعیت به تفکر اصیل، همونطور که ژاک دریدا اشاره میکنه، به تفکر اصیل محتاجیم.
بله.
به نظر نمیاد که ما در حوزه تأمل و تفکر و خلوت و عرفان و مراقبه های فکری، غیر از حالا سیاست گذاری ها و اینها بحث ما نیست.
بله.
خصوصا بشر در دنیای تکنیک امروز و عرض کنم که تکنولوژی امروز توهی نشده یه مقداری. یعنی این شما چطور ارزیابی میکنید خود انسان رو؟
بله، به لحاظ معرفت میفرمایید این توهی شده. خب اتفاقی که ما باش روبرویم، فکر میکنم آقای دکتر برای پاسخ درست تر به این سوال ما باید یک نگاهی به مسئله مدرنیته هم داشته باشیم. خود مسئله مدرنیته و مواجهه انسان با عصر مدرن و که قاعدتا یکی از آورده های تکنولوژی این مدرنیته هست و حالا فضای مجازی و رسانه رو هم در بر میگیره، خودش به گونه ای انسان معاصر رو به گونه ای تو متفاوت، اگر هم نگیم توهی تر از معرفت، نسبتش رو با معرفت متفاوت تر کرده تا انسان سنتی قبل از مدرنیته.
بله.
امروز روز ما اطلاعات و آگاهی به معنای اطلاعات رو به وفور داریم مثل دریایی با عمق ارزم به خدمتتون 1 سانتی متر، وسعت بسیار زیاد، اما عمق به معنای معرفت و به معنای اندیشیدن. اصلا گویی انسان مدرن وقتی برای اندیشیدن نداره، وقتی برای خرد ورزی نداره و شاید این حلقه مفقوده است در مدرنیته. فکر میکنم یک مقداری ما امروز باید خود فلسفه رو با به عنوان علم یک مقدار بروزتر و در فضای مدرنیته فهمش کنیم.
مسئله محورتر.
بله دقیقا. و با این نگاه بهش، یعنی با این عینک بهش نگاه کنیم که یک مقداری هم از گوشه کتابخانه بیاد.
خب باید اینو در مدارس آغاز کنیم.
بله دقیقا همینطوره. خود آقای دکتر سواد رسانه جاش اصلا توی مدارس ما خالیه. ما میدونیم، میبینیم دانش آموز امروز ابزار رو داره، سوادش رو نداره.
بله.
و این خودش مشکلات، یعنی سبک زندگی ها رو متفاوت میکنه.
پرسش بعدی اینه که معلمین اینها هم ممکنه همون ابزاره رو دارن اما سواد رسانه‌ایشون کافی نیست.
دقیقاً
و اونی که میخواد آموزش بده خودش هم توهیه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً
این یک مسئله شده. آقای دکتر رستمی کیای عزیز، عرض کنم که من خدمت خانم دکتر اینو عرض کردم که بالاخره چالشی بین علم و فلسفه وجود داره و هر کدوم دنبال یک حقیقت گرد. منتها فلسفه در غرب یه بخش قابل توجهی در واقع به فلسفه های مضاف رفت و یه بخشش هم بالاخره منتهی شد به نهیلیزم. حالا نهیلیزم بالاخره یک بحث مفصلی داره، منتها این تکنولوژی و این فضای مجازی میتونه آنچه